خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال رکوع زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید در ظل عنایات و توجهات حضرت حق، زیر سایه مولا جانمون، آقا جانمون، امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب. زندگیتون پر از خیر و برکت و نورانیت باشه. روزها و شبهای بی معصیتی رو سپری بکنیم هممون انشاءالله. و خدا رو شکر میکنیم که عنایت کرده به ما، لطف کرده به ما و ولایت و محبت مولا امیر المؤمنین رو در دلها و در وجود ما گذاشته. روزهای پایانی ماه ذی‌قعده رو ما داریم سپری میکنیم. البته هنوز هم فرصت هست که روزهای یک شنبه ماه ذی‌قعده که الان هم هنوز یک شنبه هست، دو تا دورک از نماز هست که بسیار سفارش شده، توصیه شده که حالا بعد از غسل و گرفتن وضو اون دو تا دورک از نماز رو که 4 رکعت هست میخوانیم. یه آدابی هم داره، در کتاب شریف مفاتیح هم آمده. انشالله از این فرصتی که باقی مونده هنوز عزیزان دل، بینندگان گرانقدر استفاده کنن و این نماز یک شنبه های ماه ذی‌قعده رو بخونن. بسیار بسیار فضیلت داره و روایت بسیار زیادی هم تو این زمینه داریم که چقدر تأثیرگذار هست، هم برای بخشش گناهان و معصیت هامون و همچنین گشایش خلاصه گرفتاری ها و مشکلاتی که احیانا هست. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. با افتخار در خدمتون هستیم، برنامه زنده شمس الضحا، و ما طبق معمول در این برنامه افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولا جانمون، آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه رو در مورد صحبت می کردیم. اون هم اثبات افضلیت و اعلمیت حضرت مولا از زبان تابعین، و عرض کردیم که تابعین شخصیت هایی بودن که پیامبر رو درک نکردن، زیارت نکردن، اما صحابه پیامبر رو توفیق زیارت رو داشتن و روایاتی رو هم در واقع از صحابه نقل کردن که به اینها میگن تابعین. شخصیتی رو در مورد صحبت میکردیم، جناب ابو حمزه سومالی که یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام هست که توفیق درک 4 امام معصوم رو داشته. جناب ابو حمزه، حضرت سید الساجدین، امام زین العابدین وجود نازنین، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، این 4 امام رو توفیق درکشون رو داشته. روایات زیادی هم نقل کردن جناب ابو حمزه که یکی از اون روایات، روایات افضلیت و اعلمیت آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، که انشالله میخوایم امشب هم این بحث و این گفتگو رو در محضر استاد گرانقدر و فرزانمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی ادامه بدیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم، متشکرم. ما جناب استاد، قبل از اینکه بریم سراغ روایاتی که جناب ابو حمزه نقل کردن مبنی بر اعلمیت و افضلیت مولا، یه قولی هم هفته گذشته به بیننده هامون دادیم، انشالله اون قول رو هم عملی بکنیم، که قدری هم در مورد شخصیت شیخ صدوق، چه خوب روایاتی که شما نقل میکنید و ما الان فعلا روایات شیعه رو داریم نقل میکنیم که جناب ابو حمزه نقل کردن، این شخصیت رو باهاش آشنا بشیم و انشالله برنامه متحرک بشه.
چشم،
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آمين يا رب العالمين. مرحوم شیخ صدوقی روایتی رو نقل کردن، اون هفته بخشیش رو نقل کردیم، این هفته بخش دیگرش رو نقل میکنیم که و من کتب از پیغمبر اکرم فضیلتا من فضائله لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقی لتلک الکتابه رسم. این صدوق نقل میکنه تو امالی، کسی که فضیلتی از فضائل علی را بنویسد فرشتگان همواره برای او طلب مغفرت می کنند تا زمانی که آن نوشته باقی است. خوشا به حال خود مرحوم شیخ صدوق. این حدیث شامل خود ایشون میشه که حدود 1000 سال قبل روایات فضائل آقا امیرالمومنین را در کتاب امالیشون جمع کردند. تذکر دادید یک اجمالی هم باز در رابطه با شیخ صدوق عرض کنم. مرحوم اسد محمد مهدی بحرالعلوم که معروف از یکی از کسانی است که محضر حضرت رو درک کرده، متوفای 1212 است، کتابی دارد خیلی ارزشمنده به نام الفوائد الرجالیه. من دارم این کتابو، جلد 3 صفحه 293. میرسه به مرحوم شیخ صدوق، این تعابیر رو بیان میکنه، میگه رکنون من ارکان شریعه. صدوق یه رکنیه از ارکان شریعت، رئیس المحدثین، بزرگ محدثین شیخ صدوقه. ولده به دعای صاحب الامر، کسی که به دعای امام زمان متولد شده. و وصفه علیه السلام فی التوقیع الخارج من الناحیه المقدسه بانه فقیه خیر مبارک ینفع الله به. ببینید پدر مرحوم شیخ صدوق در همین قم ما دفنه،
بله،
نزدیک حرم،
ابن بابوی.
ایشون نامه ای نوشت برای آقا امام زمان، ظاهرا فرزند نداشت، که شما از خدا بخواهید خدا به من فرزند بدهد. حضرت در جوابشون نوشتن که در آینده خدا به تو فرزند خواهد داد و این فرزند دارای این ویژگی است که فقیهون. خب یه وقت من میگم صدوق فقیهون، یه وقت امام زمان به یکی بگه فقیهون. خیرون، خیرون ظاهرن صیغه مبالغه است، یعنی کثیر الخیر. مبارکون، ینفع الله به. شما از من درخواست کردی که من از خدا بخوام خدا به شما فرزند بدهد، انشاءالله در آینده خدا به تو فرزندی عنایت خواهد کرد که این مولود در آینده یک فقیه و کثیر الخیر و مبارک خواهد بود و به وسیله او خداوند عز و جل منفعت خواهد رساند. پدر درخواست میکنه، امام جواب میده. من میخوام عرض کنم چه منفعتی برای شیخ صدوق از این بالاتر که کتابی بنویسد به نام من لا یحضره الفقیه و در این کتاب این مرد عدیم و نظیر علوم آل محمد و احادیث اهل بیت را جمع آوری می کند و روایات این کتاب 9044 حدیثه. یه نفر اون هفتم گفتم باز عرض می کنم با نداشتن هیچ گونه امکاناتی، آقا شیخ صدوق اصلا دنیا رو چرخیده برای جمع آوری احادیث،
تمام کتابخانه های معروف
همه
دنیا قدیمی رو
واقعا صدوق. من میخوام عرض کنم اگر ما به ایشون بگیم اعجوبه زمان و نادره دهر غلوم نکردیم. این یه نکته. و نکته دیگر، حاج آقای اسماعیلی عزیز، من نمیدونم این نفس امام زمان چگونه شیخ صدوق را متحول میکنه و آنچنان توفیقاتی را خداوند عزوجل به او عنایت می کند که این همه در علوم پیغمبر قلم زنی کند. و من عرض می کنم خدایا دعای امام زمان را شما در حق شیخ صدوق به مرحله اجابت رسوندی، خدایا دعای اون حضرت را هم در حق ما و در حق این کشور عزیز ما هم به مرحله اجابت برسان.
الهی آمین. الهی آمین.
شیخ صدوق در همین کتاب الامالی روایتی را نقل می کنند که در سلسله سندش جناب ابو حمزه است. اینم برای عزیزان عرض کنم که این هفته ما سعی میکنیم روایات ابو حمزه رو دامنش رو جمع کنیم و اگر انشاءالله عمری باقی موند هفته آینده روایات ابو حمزه سومالی را در منابع اهل سنت بیان خواهیم کرد. روایت این است که قال رسول الله من انکر امامت علی بعدی کان کمن انکر نبوتی. ببینید یکی از چیزهایی که من تو این هفته به اون رسیدم واقعا هر کس به ترجمه شیخ صدوق پرداخته به این نکته حتما اشاره کرده که صدوق نقاد حدیث بود، صدوق حدیث شناس بود. یعنی هر حدیث را شیخ صدوق تو کتابش
نمیاره. بله.
حالا یکی از روایاتی که مرحوم شیخ صدوق در امالی آوردن این روایته که پیغمبر اکرم فرمود کسی که امامت علی را بعد از من منکر بشود مانند کسی است که نبوت من پیغمبر رو منکر شده. ببینید چقدر زیبا پیغمبر میان نبوت و امامت پل ایجاد می کند. کان که من انکر نبوتی فی حیاتی و من انکر نبوتی و کسی که نبوت من را منکر بشود کان کمن انکر ربوبیت ربی عزوجل. کسی هم که نبوت من پیغمبر را منکر بشود چه کار کرده؟ ربوبیت خدا رو
انکار کرده، یعنی شرک.
پس شد سه چیز: خدا، پیغمبر، رسالت، نبوت و امامت. و من این حاج آقای اسماعیلی بارها گفتم، شاید 10 بار گفتم، بازم میگم، کسی که نبوتش دچار مشکل باشه بدون تردید رسالتش هم دارای اشکاله، و کسی که رسالتش دارای اشکال باشد امامتش هم مشکله. پس ما چکار کنیم؟ اگر امامت صحیح را بخواهیم باید برویم دنبال رسالت صحیح، و اگر رسالت صحیح را بخواهیم باید برویم دنبال توحید ناب و توحید خالص. این یه روایت. اما روایت دوم باز از اعمالی مرحوم شیخ صدوقه، باز به سندی که در اون سند جناب ابو حمزه صومالی وجود دارد، از مفسر معروف جناب ابن عباس نقل می کند که ابن عباس می گوید قال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمود، لما ارجع بی الى السماء السابعه و منها الى سدره المنتهى و من السدره الى حجب النور نادانی ربی جل جلاله یا محمد انت عبدی و انا ربک. بحث از لیلت المعراج. پیغمبر اکرم فرمود در لیلت المعراج وقتی به آسمان هفتم رسیدم و از آسمان هفتم رفتم به یک جایی به نام سدرة المنتهى، الان میگم که این کجاست.
بله.
و از اونجا رفتم به منطقه‌ای و جایی به نام حجب النور، رسیدم اونجا خداوند عز و جل به من ندا داد، ای پیغمبر تو بنده من و من خدای تو هستم. اما سدرة المنتهى کجاست؟ مرحوم ها شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار جلد 4 صفحه 118 اینا رو بنده همه رو دیدم یکی یکی، میگوید که سدرة المنتهى نام درختی است در منتها الیه بهشت که علم اولین و آخرین به اونجا ختم می شود. باز مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل و شرایع از امام محمد باقر روایت نقل می کنند که وجه تسمیه سدرة المنتهى که پیغمبر اکرم در لیلة المعراج رفتن به اونجا این است که چون اعمال همه اهل زمین به اونجا می رود. حالا در لیلة المعراج جبرئیل رسید به سدرة المنتهى، دیگه از اونجا به بعد نتوانست برود، اما پیغمبر اکرم رفت، از اونجا عبور کرد و تنها کسی که توانست اونجا برود پیغمبر اکرم است. آقا اینا مهمه در رابطه با امیرالمؤمنین. اما حجب النور برخی میگن به مراتبی از بهش میگویند. در هر حال من که واقعا نمیتوانم حجب النور رو هضم کنم و درک کنم که چیه، و نمیتوانم سدرة المنتهى رو بفهمم، اما همین اندازه امشب به عزیزان عرض کنم پیغمبر اکرم در لیلة المعراج میرسن به این مکان، خدا با او صحبت میکند و به او میگوید انت عبدی و انا ربک، پیغمبر تو بنده من و من خدای تو هستم. یعنی عبودیت مطرح می شود و ربوبیت مطرح می شود. ادامه ی روایت، فلی فخزع، پیغمبر خاضع من باش و ایای فعبد، منو عبادت کن و علی فتوکل و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اینا آقا همش درس برای ما. پیغمبر فقط به من توکل کن، خضوع، عبادت، توکلت فقط باید بر من باشد. حالا فانی قد رضیت بک عبدا، اینا آقا مقدمه است برای مسئله امامت. پیغمبر من خدا راضی شدم که تو بنده من باشی. آقا معلوم میشه عبودیت یه مسئله مهمیه، عبدن و حبیبن و رسولن و نبیه. تا اینجا صحبت پروردگار عزوجل در رابطه با چیه؟ در رابطه با نبوته. از این به بعد
موضوع عوض میشه،
صحبت علی ابن ابی طالبه. در کجا لیلة المعراج؟ در کجا سدرة المنتهى؟ در کجا؟ در حجب النور. و به اخی که علیان، من راضی شدم که تو عبد من، حبیب من، رسول من، نبی و فرستاده من باشی و راضی شدم به علی خلیفه و جانشین و باب تو باشد.
این روایتی که دوستان دارن نشون میدن ظاهرا این روایت دیگه است. حالا
این روایت روایتی در به اصطلاح عمالیه.
بله.
و به اخی که علی خلیفتن و بابن، انا مدینة العلم و علیان بابها، فهو حجتی علا عبادی. اونایی که میخوان در رابطه با امامت کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، پایان نامه بنویسن، بیان این روایات رو بررسی کنن. من راضی شدم پیغمبر که علی حجت من بر همه عباد من باشد و امامون لخلقی، او یعنی علی حجت من بر بندگان من و امام من بر خلق است. اینجا سؤاله، حجت یعنی چی؟ حجت یعنی چی؟ حجت یعنی دلیل. این اهل لغت میگن، همشون میگن حجت یعنی برهان. امیرالمؤمنین شد برهان و دلیل الله عز و جل. و این به نظر من خیلی مهمه. سوال، الان ممکن است بعضی این اشکال رو بکنن که آقا این که میگویید علی حجته،
بله،
این یه مسئله مهمیه، آیا واقعا در روایات اهل سنت هم به این نکته اشاره شده یا نه؟ عرض میکنم بله. جناب ابن عساکر دمشقی شافعی مذهب متوفای 571 در کتاب تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 235 تازه میدیدم. سه تا روایت نقل میکنند که من هر سر امشب میخوام با اجازه شما بخوانم. ببینیم علی حجت خداست. روایت اول را ایشون از شخصی به نام مطر اسکاف نقل میکند که او میگه من از انس شنیدم که پیغمبر اکرم نظر رسول الله الی علی ابن ابی طالب فقال انا و هذا حجت الله علی خلقه. انس میگه من نگاه کردم به پیغمبر اکرم، دیدم پیغمبر اکرم نگاهشون افتاد به امیرالمؤمنین، فرمودن که من و این آقا حجت خدا هستیم بر همه مخلوقات.
درست. حالا دوستانم میخوان نشون بدن تاریخ دمشق.
تاریخ دمشق. بله. جلد عرض کردم 45 صفحه 235. پس کسی تعجب نکند که ما میگیم علی حجت خداست. این در روایات شما هم وجود داره.
بله.
روایت دوم باز جالب از انس ابن مالکه، میگه نزد رسول خدا مشرف بودم که علی آمد، پیغمبر اکرم فرمود انا و هذا حجت علی امتی یوم القیامه، من و این حجت هستیم، دلیل هستیم بر تمام امت در روز قیامه. سه، انا و علیون حجت الله علی عباده. آقا تعابیر مهمیه. در یک تعبیر علی میشه دلیل بر امت در روز قیامت، در روایت دوم میشه بر همه عباد، بر همه مخلوقا. من اینجا یه حاشیه‌ای بزنم اجازه میدید؟
خواهش میکنم.
حالا انس که این سه چهار تا روایت رو نقل میکند، در روز غدیر حاضر بود و شنید پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اما در کوفه شهادت نداد بماند. یا در حدیث تیر سه بار امیر المؤمنین آمدن و در زدن و میخواستن بر پیغمبر اکرم وارد بشوند، جناب انس دربان خانه پیغمبر بود، حاضر نشد و اجازه نداد علی ابن ابی طالب بر پیغمبر اکرم وارد بشود، اینها هم بماند. اینا الان وارد بحث من نمی شود. واقعا من اگر خواسته باشم در اینجا برای شما پرونده جناب انس را باز کنم، واقعا مثنوی 70 من کاغذ شود.
اینم همون مظلومیت امیرالمومنین،
واقعا مظلومیت علی ابن ابی طالب. اما ادامه روایت، بهی به وسیله علی خدا داره در لیلة المعراج با پیغمبرش صحبت میکنه در رابطه با علی. بهی یعرف اولیائی من اعدائی. علی میشه معیار برای کی؟ برای اولیای خدا و دشمنان خدا. و بهی یمیز حزب الشیطان من حزبی، به وسیله او حزب شیطان از حزب رحمان شناخته می شود. به نظر من اینا همش مهمه، ولی این سه چهار کلمه واقعا بسیار تکان دهنده است در رابطه با علی. و بهی و به وسیله علی یقام دینی، اقامه دین من به برکت کیه؟ علیه. الان باز در اینجا بعضی ها ممکن است آقا بگن شما چرا اینقدر در رابطه با علی دارید غلو میکنید؟ یعنی چه اقامه دین خدا به وسیله علی؟ آخه این دینی که پیغمبر آورد، خب ما هم میدونیم. به این آقایون میگیم برای تفسیر این جمله پیغمبر اکرم و بهی یقام و دینی، برگردید به لیلة المبیت، ببینید چه کسی حاضر شد در جای پیغمبر اکرم بخوابد و به این وسیله توانست جان پیغمبر را از مرگ قطعی نجات بدهد. این یعنی و بهی یقام و دینی و تحفظ و حدودی. اصلا به وسیله علی حدود من خدا حفظ می شود و تنفذ و احکامی، و به وسیله علی حدود من محفوظ و احکامم اجرا می شود. آقا اینا چیزای کمیه برای وجود مبارک امیر المؤمنین. اما پایان حدیث، سخن آخر، و بکه پیغمبر به وسیله تو و بهی و علی و بالائمه من ولده ارحم و عبادی و امایی. کی اینا رو شناخ؟ کی پیغمبر رو شناخ؟ کی اهل بیت رو شناخ؟ خدا در لیلة المعراج به پیغمبرش می فرماید به برکت تو و علی و امامان از نسل او من به بندگانم رحم می کنم. اینا آقا کم چیزیه برای امیر المؤمنی. حالا در رابطه با این حدیث من میخوام به 3-4 نکته خیلی سریع اشاره کنم، اجازه میدید؟
اگر اجازه بفهمون یه فاصله رو داشته باشیم. خیلی عالی. فقط این نکته رو باز یادآوری کنیم، این حدیث و روایت در منابع اهل سنت بود دیگه. این که
اون سه روایت،
آها، این سه روایتی بله. که در
روایت اول نه،
بله روایت اول نه، اما در اون سه روایت در منابع اهل سنت بود دیگه. دوستان عزیز بیننده ما، به ویژه بزرگواران اهل سنت ما، عنایت داشته باشید ببینید بعضی از این روایتی که داره نقل میشه و بحث افضلیت و اعلمیت مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در مورد بحث میشه، در منابع شما هم زیاد اومده. حالا انشالله ما در ادامه همین مباحثی که داریم هفته آینده
انشالله
روایاتی که به شرط حیات، روایتی که جناب ابو حمزه نقل کردن مبنی بر اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین در منابع اهل سنت، انشالله اینها رو یک به یک جناب استاد بیان خواهند کرد و ببینید که ما اینهایی که میگیم حرف از خودمون نیست، تنها روایت ما نیست، بلکه در روایات عامه اینها آمده و این دیگه مثل روز روشن میمونه، خورشید تابان هست. آخه مگه میشه خورشید در آسمان باشه، نورافشانی بکنه، همه دارن ازش بهره مند میشن، بعد بخوایم انکار بکنیم وجود خورشید رو، نورافشانی خورشید رو و این عظمت و بزرگی خورشید رو؟ وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین هم همینطور هست، از گذشته تا الان همینطور بوده و هست که مثل یک خورشید درخشان داره نورافشانی میکنه. هرچند این خورشید تابان مظلوم و غریب بوده و هست، اما یک واقعیتی است که هیچ کس در هیچ دوره تاریخ نمیدونه این شخصیت نورانی و ملکوتی و آسمانی و بهشتی رو انکار بکنه. سلام و درود خدا بر وجود نازنین مولا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.
مصطفى جانان کل خلقت و جانش علی است، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است. دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا نفس اگر آید به میدان مرد میدانش عدیس بی علی هرگز نشاید تبز دیداری زدن کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی علی دون فبهو جنه قسیمون نان بل جنه علی دون فبهو جنه قسیمون نان بل جنه مسیح المصطفى حقا امام الانس بل جنه مسیح المصطفى حقا امام الانس بل جنه آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک راه شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش سیر کردم یافتم صفحه و براق باب و متن و قلبانش علی علی یون فبهو جنه قسیمون نان بل جنه علی یون فبهو جنه قسیمون نان بل جنه مسیح المصطفى حقا امام الانس بل جنه مسیح المصطفى حقا امام الانس بل جنه خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خود آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد گفت این جان من است ای هزاران جان آدم باد قربانش علی قسیمون نان بل جنه علی یون فبهو جنه قسیمون نان بل جنه مسیح المصطفى حقا امام الانس بل جنه مسیح المصطفى حقا امام الانس بل جنه
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده السلام علیک یا امیر المؤمنین. خب ممنونم دوستانی که همچنان در کنار ما هستید و همراه برنامه زنده شمس الضحا و با افتخار موضوع افضلیت و اعلمیت مولامون آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه رو داریم بهش میپردازیم، اون هم روایاتی که جناب ابو حمزه صمالی از شخصیت‌های بزرگ و به عنوان تابعی بودن و روایت رو نقل کردن. جناب استاد طبسی عزیزمون روایت رو نقل کردن و نکاتی باقی مون که در مورد این حدیث انشاءالله بهش بپردازند و استفاده کنیم و بهره ببریم.
پس قبل از بیان این نکات این عرض کنم، جوینی شافعی این آقا اهل فن میدونن، استاد ذهبیه، کتابی دارد به نام فرائد و سمتین جلد 1 صفحه 11 این در رابطه با علی چی میگه؟ میگه نصر به شریعت و الاسلام. فعل نصر کیه؟ خدا. خدا به وسیله علی هم شریعت رو نجات داد و هم اسلام رو نجات داد. اینا کم چیزیه برای امیرالمومنین. اونایی که گاهی گوشه و کنار من میرسه حرفاشون اعتراض میکنن که این روایات یه قدری قبولش سخته، به این آقایون عرض میکنن برید یه قدری علی شناسیتون رو قوی کنید.
بعد این عالم اهل سنت، این
یکی دیگه شافعی مذهبه، این که دیگه کلینی نیست، این دیگه روایت شیخ در امالی که نیست. نصر به شریعه والاسلام. اما این چند نکته که خواستم عرض کنم از این روایت استفاده می شود این است که موضوع اول موضوع خلافته، موضوع جانشینی امیرالمؤمنینه، که این هیچ ارتباطی به اهل زمین نداره. عقیده ما هم همینه و حاضر نیستیم از این عقیده یک قدم عقب نشینی کنیم. این یکی، این از این روایت استفاده میشه. دو، خلافت امیرالمؤمنین برای همه اهل زمینه و اختصاص به یک گروه معین و خاصی نداره. به چه دلیل؟ امام لخلقی، پیغمبر خدا فرمود. سه، در این روایت و در اون سه روایتی که از تاریخ دمشق عرض کردم، امیرالمؤمنین به عنوان یک حجت خدا معرفی شده. یعنی ایها الناس، راه رسیدن به توحید خالص امیرالمؤمنینه. اونایی که دنبال توحید درست میگردن، اونایی که دنبال توحید ناب میگردند، بیان نهج البلاغه علی ابن ابی طالب رو باز کنن و ببینن علی در رابطه با خدا، خدا رو چگونه معرفی میکنه. پس علی ابن ابی طالب شد راه، شد دلیل برای چی؟ برای خدا. این هم یک نکته. و نکته دیگر، پس از امیرالمؤمنین نقشه راه 11 نفر، اینو پیغمبر اکرم، اینو خداوند عز و جل به پیغمبر اکرم فرمود. این هم یه نکته. نکته دیگر، پس از رسول خدا تنها کسی که، این من حاضرم در همه جا به اثبات برسونم، تنها کسی که میتواند نگهبان شریعت باشد، نگهبان دین خدا باشد، ائمه هستند. آقا شما نگاه کنید ببینید بعد از پیغمبر اکرم دشمن چه به روزگار اهل بیت آورد. اگر فرق امیرالمؤمنین شکافته شد، برای چی بود؟ برای اسلام بود، برای دین.
بله.
اگر لیلة المبیت، برای حفظ دین بود. بعد از امیرالمؤمنین دو فرزندش امام حسن شهید شد، برای اسلام بود. حادثه دلخراش کربلا بعد از رحلت پیغمبر اکرم به وجود آمد، برای چی بود؟ برای حفظ اسلام بود، برای حفظ دین بود. پس ما اگر بگوییم اهل بیت نقششون برای حفظ دین یک نقش بسیار محوریه، یه حرف زیادی نزدیم. یه حرف به اصطلاح دور از آبادی نزدیم.
بله.
پس تنها کسی که بعد از پیغمبر اکرم این دینی که الان به دست من شما الحمدلله سالم رسیده، این دین نتیجه فداکاری های اهل بیته و بدون تعارف دیگران در حفظ دین نقشی نداشتن. اگر هم بپذیریم دیگران نقشی برای حفظ دین داشتن، هرگز نقش اونها نقش علی ابن ابی طالب نبوده،
نقش اصلی و کلیدی نبوده،
مال اهل بیت.
بله.
این هم در رابطه با روایت مرحوم شیخ صدوق. باز مرحوم صدوق، رضوان خدا بر مرحوم صدوق، و من خیلی خوشحالم که در این برنامه شمس الضحا صدوق یه مقداری داره معرفی میشه. کیه شیخ صدوق؟ باز در کتاب ارزشمند الامالی به سندی که در اون سند ابو حمزه سومالی هست، ایشون از سید العابدین علی ابن الحسین از پدرش قال نظر رسول الله، روزی پیغمبر اکرم نگاه کردن به امیر المؤمنین وقد اقبل، حضرت داشتن می آمدن، و حوله جماعت من اصحابه، حضرت تنهاش نزد پیغمبر نیامد، عده‌ای دور و بر حضرت بودن، آمدن محضر مبارک پیغمبر اکرم. روایت دارد که همین که پیغمبر اکرم چشم مبارکشون خورد به دیده، که تعبیر منه، جمال امیر المؤمنین، فرمودن من اراد ان ينظر الى يوسف في جماله و الى ابراهيم في سخائه و الى سليمان في بهجته و الى داوود في قوته فلينظر الى هذا. کسی که بخواهد به زیبایی یوسف نگاه کند،
فداشون،
به سخای ابراهیم برسه، به شوکت سلیمان برسه، به قوت و قدرت حضرت داوود برسد، نگاه کند به علی ابن ابی طالب. این امیر المؤمنی، این علی ابن ابی طالب که ما دو سه سال است داریم روایات افضلیت و علمیت رو عرض میکنیم. حالا من نمیدونم چقدر وقت دارم.
تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم. بعد
دوست دارم پرونده روایات ابو حمزه سومالی را به یه روایت در رابطه با همسر امیرالمؤمنین به پایان برسانم.
متبرک کنیم به نام نامی صدیقه
فاطمه زهرا.
فاطمه زهرا سلام الله.
باز ابو حمزه سومالی نقل می کند، روایت رو شیخ مفید نقل می کند در کتاب الامالی صفحه 95، که در سندش ای آغاز پیغمبر اکرم فرمود ان الله لیغزب لغزب فاطمه و یرزا لرزاها. باز ممکن است بعضی ها سوال کنن که آقا این مقام برای فاطمه زهرا واقعا ریشه در روایات ما هم داره. حالا ترجمه کنم روایت را. خداوند غضب می کند برای غضب فاطمه و راضی می شود برای رضایت فاطمه. آقا این عصمت فاطمه زهرا درش نهفته است. خیلی مهمه که خدا غضب کند برای غضب فاطمه و مسرور بشود و خوشحال بشود برای چی؟ رضایت فاطمه. الان من دیگه چون وقت کمه ها نمیخوام این حدیث رو یه قدری باز کنم، اما روایت جناب حاکم نیشابوری در المستدرک و علی الصحیحین جلد 3 صفحه 118 حدیث 4773 به سندی از پیغمبر اکرم نقل می کند، قال رسول الله، همه بشنون این روایت را، قال رسول الله لفاطمه، مضمون همون مضمونه، ان الله یغضب لغضبکی و یرضا لرضاکی. جالب اینجاست که حاکم این روایت رو نقل میکنه، بعدم میگه این روایت درسته، که چی؟ که خدا برای غضب تو غضبناک و برای رضایت تو راضی میشود. الان بماند که خلاصه چرا ذهبی در مقابل این روایت موضع میگیره. بابا نقاد حدیث حاکم نیشابوری میگه این حدیث درسته، اما ذهبی میرسه به این روایت میگه نه. حالا چرا ذهبی میگه این روایت درست نیست را اگر من واقعا خواسته باشم الان باز کنم که بالاخره این روایت پرش چه افرادی را میگیره، دیگه باید نیم ساعت یک ساعت در رابطه با این که چرا ذهبی میگه این روایت درست نیست. اما این دو جمله رو در پایان عرض کنم، چون قول دادم که انشاءالله اگر عمری باقی موند و انشاءالله از مشهد برگشتم روایات ابو حمزه سومالی را در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین و انشاءالله قصد دارم به فضل پروردگان روایت اول روایت و حدیث شورا را مطرح کنم، که این روایت آقا خیلی مطلب در این روایت هست. اما اینها بماند، یک جمله در رابطه با این روایتی که هم شیخ صدوق نقل کرده و هم جناب حاکم نیشابوری نقاد حدیث نقل کرده، عرض کنم که فاطمه تو همسر علی هستی، به چه مقامی رسیدی؟ به چه درجه ای رسیدی که اگر غضبناک بشوی خدا غضبناک می شود؟ کجا غضبناک شد الان بماند، و اگر شما راضی شدی خدا راضی می شود، راضی می شود. پس هر کس را که فاطمه از او خشمناک شد،
خدا خشم،
به تحقیق دنباله آن خشم خدا را خواهد داشت.
و از اون طرف هم هر کسی که فاطمه از او راضی باشه،
رضایت الله را به دنبال خواهد داشت.
خب اینم واقعا جای تأمل داره، جای فکر داره، این روایتی که در منابع اهل سنت هم اومده، خب
و تصحیح هم شده
از دوستان فرمودن. خب حاکم نیشابوری شخصیت کمی نیست و اون مستدرک و علی الصحیحین که آورده، و جالب هم اینجاست که تمام روایاتی که ایشون تو این کتاب آورده میگه اینا
آره
در واقع جناب بخاری و مسلم آره اینا نیوردن، ولی سند و مدارک و افراد درست، همه همون معیارهایی است که این دو بزرگوار خلاصه داشتن، اما چه کنیم نیوردن. حالا میخوام بگم که دیگه بقیهش رو واگذار میکنیم به خود شما. ببینید این حدیث خیلی حدیث مهمه. حالا حسن ختام برنامه امشب ما از وجود نازنین آقاجانمون امیرالمومنین رسید به حضرت صدیقه که هر دو نور واحد هستن و این شخصیت هایی که واقعا چقدر جایگاه و مقام و منزلت دارن. خب غضب فاطمه مساوی است با غضب خدا، رضایت فاطمه مساوی است با رضایت خدا. بریم نگاه کنیم، بریم در تاریخ نگاه بکنیم، ببینیم که حضرت زهرا از کی غضبناک شدن و در زندگی از چه کسانی راضی بودن. این مدتی که در کنار امیرالمؤمنین بودن، حالا استاد ما ماه ذی‌قعده که داره تمام میشه، اول ذی‌حجه یک مناسبت هم داریم دیگه، ازدواج آسمانی و ملکوتی آقا امیرالمؤمنین رو بله انشاءالله به موقعش در موردش صحبت خواهیم کرد از زهرا، که خب اون شأن و منزلتی که برای هر دو بزرگوار بود، یعنی وقتی بخوایم بگذاریم تو کفه ترازو میبینیم که اگر حضرت زهرا نبود کف و همتایی برای امیرالمؤمنین پیدا نمیشد و اگر امیرالمؤمنین نبود بله کف و همتایی برای حضرت صدیقه طاهره پیدا نمیشد. چه بسا خیلی هم آمدن به خواستگاری حضرت زهرا و ایشون نپذیرفت، شاید پیامبر هم نپذیرفت، چرا که این امر الهی است که حالا انشاءالله به موقعش در مورد این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. ما استاد در حد 2 دقیقه فرصت داریم یک جنبندی، حالا اگر روایاتی که مجموعاً در منابع شیعه آمده بود از جناب ابو حمزه صومالی بفرمایید انشاءالله.
جنبندی ما این است که بالاخره یکی از بزرگانی که این افتخار رو در زندگیش پیدا کرد که توانست روایات افضلیت و علمیت آقا امیرالمؤمنین رو نقل کند، جناب ابو حمزه صومالی است و این واقعا یه افتخار بزرگیه برای ابو حمزه. این یه نکته. و نکته دوم، اون کسانی هستن که این روایات رو جمع کردن. آقا شیخ صدوق خیلی به گردن ما حق داره، اینا این روایات رو جمع کردن تا امروز این روایات به دست ما برسه. و نکته سوم و آخر این است که حاج آقای اسماعیلی عزیز، خدا می داند تأسفی که من همیشه می خورم این است که خدایا کی ما می خواهیم حق اهل بیت رو ادا کنیم،
به ویژه حق امیرالمومنین،
به ویژه علی ابن ابی طالب. کی؟ آقا همه ما وامدار علی هستی، انسانیت وامدار امیرالمؤمنینه، بشریت وامدار علی ابن ابی طالبه. حالا اگر بعد از سالهای سال یه شبکه‌ای به نام شبکه جهانی ولایت یه برنامه‌ای با عنوان شمس الضحا داشته باشه، یک انسان سر تا پا گناه هم مانند من بیاد این روایات را برای مردم بیان کنه، آیا اینا کفایت میکنه؟ آیا ما واقعا با اون وظیفه اصلی خودمون عمل کردیم؟ بخوام بگم عمل نکردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ولی خب ما به نوبه خودمون وظیفه داریم، واقعا رو عرض میکنم با تمام وجود تشکر کنیم از حضرت استاد توسی که بر صورت لطف میکنن. البته خودشون بارها و بارها گفتن توفیقی است که و وظیفه ای است بله که بر عهده‌شون هست و الحمدلله عملی کردن و در هر شرایطی سعی کردن این برنامه رو برپا کنن و در واقع ما بتونیم این روایت رو نقل بکنیم. جناب استاد عازم مشهد مقدس هستن، سفر کاری و علمی دارن، اونجا کلاس درس دارن با حفظ البته شرایط ارشد که بهداشتی، انشالله به صورت انشالله. ویژه هم دعاگو نائب زیاره دوستان عزیز ما باشید انشالله. ممنونم حضرت استاد، بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز بیننده، از تک تک شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. دوست دارم که حسن ختام برنامه رو باز یاد بکنیم از جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه، این شخصیت بزرگی که به دعای امام زمان علیه السلام پا به این عرصه وجود گذاشتن و چقدر مدیون این شخصیت بزرگ هستیم. باز هم یادآوری میکنم مزار مطهر ایشون در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی شهر ری هست. عزیزانی که مشرف میشن جهت زیارت حتما بر سر مزار ایشون برن، عرض ارادت بکنن. الان هم هر جا هستیم صلواتی رو به محضر ایشون هدیه میکنیم و از حضور شما مرخص میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
یا قاهر الوفا، یا والی الفلی، یا مظهر العجائب. یا مرتضی علی.
ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا مظهر از عجایب، یا مرتضی علی، یا مظهر از عجایب.